دیپلمات بودن شغل خیلی جذابیه. کت و شلوارای شیک و ماشینای آخرین سیستم و هتلای لوکس و قدم زدن مقابل فلاش دوربینای خبرنگارا خیلی ها رو مجذوب میکنه. داشتن اطلاعات پشت پرده و خبر داشتن از مذاکرات سری و زندگی در بالاترین سطح سیاست برای خیلی ها وسوسه کننده است. دیپلمات ها ادبیات مخصوص خودشون رو دارن. مدام تکذیب میکنن یا هشدار میدن یا ابراز خرسندی میکنن. پشت این الفاظ شیک و این ظاهرهای اوتو کشیده اما معمولا دریایی از تناقضها و پیچیدگیها قرار داره که خبر از دشواریهای زندگی دیپلمات ها میده. تیتر یک این هفته ما هم به یک دیپلمات اختصاص داره. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه. وزیری که این روزا فعالتر از قبل و خب مثل همیشه هر حرف و حرکتش زیر ذره بین. راستی این دانش آموخته مدرسه علوی و صدای دیپلماتیک نظام جمهوری اسلامی فرشته است یا شیطان؟ اینجا تحریریه رسانه دیدار و این 15 شماره پادکست پنجره تحریری است، جایی که در اون من حامد سیاسی راد با همراهی علیرضا خوشبخت سردبیر این رسانه چند دقیقه ای مهمترین اخبار هر هفته رو با نگاهی به مطالب این رسانه مرور میکنیم. فرصتی برای مرور این که ما در دیدار مسائل این دنیای شلوغ و این وطن غریب رو چطور دیدیم و روایت کردیم. توی این شماره پنجره تحریریه مفصل در مورد محمد جواد ظریف صحبت کردیم. مصاحبه پرچالش ظریف با تلویزیون طلوع افغانستان بهانه پرداختن به این موضوع بوده.
کشورتان است.
برای کشور ماست.
از رحمان قهرمانپور هم در مورد آقای دیپلمات، کارنامه‌اش و آینده‌اش پرسیدیم.
آقای دکتر ظریف در مأموریتی که از او انتظار می‌رفت موفقیت نداشت.
ماجرای واکسن ایرانی کرونا و رقابت‌ها و اختلاف‌های سیاسی در این مورد هم یه موضوع دیگه است که بهش پرداختیم. داستان قوانین حمورابی و سازمان تعزیرات حکومتی و البته جدال زنوزی مالک پرهاشیه باشگاه تراکتور و محمد حسین میساقی مجری برنامه فوتبال برتر هم از موضوعات دیگه این شماره است. ایران در این 40 وزیر و وکیل و مدیر و مسئول زیاد داشته و داره. با این حال به جرأت میشه گفت که کمتر وزیری به اندازه محمد جواد ظریف برای افکار عمومی شناخته شده است. این دانش آموخته مدرسه علوی که خیلی از سالهای این دوره 40 در بالاترین سمت‌های وزارت امور خارجه فعالیت کرده، عمده شهرتش رو مدیون برجامه. درست مثل محمد جواد ظریف کمتر معاهده و توافقی هم در سیاست خارجی ایران هست که به اندازه برجام شناخته شده باشه. توافقی که بعد از یک دوره طولانی از تنش و مذاکره بین ایران و غرب و به خصوص آمریکا به دست اومد. بعد از سالها مذاکره برای مذاکره و سنگین تر شدن مداوم تحریم‌ها و تهدیدها علیه ایران با به قدرت رسیدن حسن روحانی، جواد ظریف مسئول پرونده هسته‌ای شد. البته که مذاکره و بسته پیشنهادی و رفت و آمدهای طولانی دیپلمات‌ها در زمان علی لاریجانی و سعید جلیلی برای افکار عمومی شناخته شد، ولی حاصل کار اونا در طول سالها مذاکره طولانی تقریبا هیچ بود. اومدن ظریف اما این فضا رو عوض کرد. ظریف البته مجری سیاست خارجه دولت روحانی بود و این پروژه هم با پیروزی در انتخابات و حمایت شدید افکار عمومی شروع شده بود و پیش رفت. با این حال مهارت ظریف در مذاکره به شهادت دوست و دشمنش خارق‌العاده بود. صحنه قدم زدن جواد ظریف با جان کری احتمالاً یکی از صحنه‌های بیادماندنی تاریخ دیپلماسی در ایران و حتی جهانه. همچنان که عکس وزرای خارجه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بعد از امضای برجام یکی از قاب‌های موندگار در تاریخ جهانه. ظریف قهرمان بیچون و چرای برجام بود. اون روزا در خارج از ایران همه محافل دیپلماتیک و آکادمیک و کنفرانس‌های امنیتی و سیاسی مشتاق حضور محمد جواد ظریف بودند و در ایران هم هر حرف و حرکت آقای وزیر با واکنش مثبت افکار عمومی مواجه می‌شد. وقتی ظریف در روزهای پایانی نوروز 94 و با حصول تفاهم سیاسی اولیه برای برجام به تهران برگشت، در فرودگاه مهرآباد صف استقبال کننده‌ها منتظر اون و تیمش بودند. سیل مصاحبه ها و کلیپ ها و عکس ها هم در فضای مجازی از جواد ظریف قهرمانی تمام قد ساخته بود. مهارت ظریف در دیپلماسی عمومی و رابطه خوبش با رسانه ها هم بر این فضا خیلی مؤثر بود. اون روزا شمایل ظریف مرد میانسال خوشپوش و خنده رو و خوش سخنی بود که یک دیپلمات درجه یک در کلاس جهانیه. دولت برجام اما مستعجل بود. با اومدن ترامپ و به قدرت رسیدن محافظه‌کارای آمریکایی، رویای خوش برجامی نقش بر آب شد و طبعا حسن روحانی و جواد ظریف هم به زیر آب کشیده شدند. شکست برجام به یک فاجعه اقتصادی تمام عیار در ایران بدل شد. همزمان حسن روحانی به راست پیچیده بود و خشم افکار عمومی نه فقط از شکست‌های اقتصادی دولت روحانی که از عدم تحقق وعده های سیاسی اون بالا گرفته بود. اینجا بود که به تدریج تصویر ظریف در افکار عمومی هم دچار تغییر شد. حالا جوابای ظریف به سوالاتی در مورد مسائل حقوق بشری یا سیاست های منطقه‌ای ایران به سرعت در افکار عمومی دست به دست می شد. البته که جنگ روانی سنگینی که طیف موسوم به برانداز را انداختن در این جو بی تأثیر نبود. به تدریج به جای سخنرانی‌های ظریف که به زبان انگلیسی از حق ایران برای داشتن موشک دفاع می‌کرد، دفاعی اون از سیاست‌های منطقه‌ای ایران یا پاسخ‌های دیپلماتیک و مبهم ظریف به سوالات در مورد وضعیت سیاست داخلی ایران و مسائل حقوق بشری مدام بازنشر می‌شد. برخی از این جواب‌ها چنان بود که حتی حامیان اصلاح طلب ظریف در شبکه‌های مجازی هم خل سلاح می‌شدند. دولت حسن روحانی به تدریج زیر فشار تحریم‌ها و البته گردش به راست مغرورانه حسن روحانی نه فقط به یک شکست که به یک ورشکستگی سیاسی برای همه حامیانش بدل شد. جواد ظریف هم از این قاعده مستثنا نبود. در این فشار سنگین افکار عمومی البته که صحبت کردن از چیزایی مثل مأموریت وزیر امور خارجه و حیطه اختیارات و دایره مقدوراتش کاملا بیفایده است. مصاحبه چند روز قبل جواد ظریف با مجری تلویزیون طلوع افغانستان یه نمونه خیلی خوب از موقعیتیه که ظریف در افکار عمومی پیدا کرده. لطف الله نجفی زاده خبرنگار شبکه طلوع انصافاً یک 50 دقیقه طولانی و سخت رو برای ظریف رقم زد. مجری تلویزیون طلوع در این مدت زمان کوتاه روی همه چیزهایی دست گذاشت که جواب دادن بهش برای ظریف خیلی سخت بود. نجفی زاده در این مصاحبه روی برخی تناقض‌ها در سیاست خارجی ایران، وجود نهادهای متعدد قدرت که روی سیاست خارجی هم مؤثرند و به خصوص شرایط داخلی ایران دست گذاشت. مثلا یه جایی از روابط ایران و طالبان پرسید و دو بار ظریف رو با ارائه اطلاعاتی غافلگیر کرد. اولی جایی بود که از سفر ملا اختر منصور از مقامات طالبان به ایران پرسید.
آقای ملا اختر منصور چی میکرد واقعا؟ چی کمک کرد به پروفیسور؟
البته اون سفر تا اونجا که من میدونم یک عبوری بود با اسم مستعار و
عبور دو ماهه.
اونو من دیگه اطلاع ندارم. من واقعا با
ندیدن شما با اونا؟
من نه.
دومین بارم زمانی بود که از تحرکات طالبان در داخل ایران سوال کرد و سعی کرد که ظریف رو توی تناقض بندازه.
طالبا در ایران خانه دارن؟ مقامات طالبا در مشهد، در زاهدان؟
من از چنین چیزی اطلاع ندارم. ممکنه افرادی که با طالبان ارتباط داشته باشن در ایران رفت و آمد داشته باشن، اما این که در ایران مقر داشته باشن یا قرارگاهی داشته باشن حتما
چیزی به نام شورای مشهد و کمیته زاهدان،
من هم اینا رو شنیدم، ولی ما واقعیتی از این خبر نداریم.
کشورتان است؟
بله، کشور ماست.
اون کلمه کشورتانه به نظر طعنه خیلی تلخی بود که ظریف با لبخند ردش کرد. یا جایی که به سراغ سیاست‌های ایدئولوژیک در داخل ایران رفت و با گوشه و کنایه سعی کرد که بگه طالبان نسخه سنی جمهوری اسلامیه.
آقای ظریف، آیا ایران با یک نظام در افغانستان که بعضی‌ها میگن نسخه سنیه، در واقع نظامی که شما در ایران دارن، اگر شکل بگیره مشکل دارن؟
ما اینجا یک جمهوری اسلامی داریم. اگر کسی نسخه سنی کشور ما رو ایجاد بکنه حتما استقبال میکنیم، اما امارت اسلامی حتما نسخه سنی جمهوری اسلامی نیست.
چی است؟
به نظر ما جمهوری اسلامی افغانستان اونگونه که در قانون اساسی افغانستان اومده، مبتنی بر آرای مردم، راه حلیه که در 20 سال گذشته وجود داشته و پیشنهاد ما و نظر ما این است که باید مبنای آینده افغانستان هم جمهوری اسلامی افغانستان و همین قانون اساسی کنونی باشه. اما باز هم من تکرار میکنم، این تصمیم ما نیست، این تصمیم مردم افغانستان.
پس وجه مشترک ولایت فقیه و امارت را در چیست؟ در هر دو مشروعیت را آسمانی میدانند؟
نه، این دو بحث کاملا متفاوته. من البته نه فقیه هم نه متخصص حقوق اسلامی هستم، من یه حقوقدان بین المللی هم و در این زمینه ورودی من تخصصی ندارم، اما میتونم این رو بگم که مبناً دو روش متفاوت حکمرانی است.
یعنی در افغانستان اگر رئیس جمهور باشه و بعد یک امیرالمومنین یا یک بالاتر است،
ببینید این تصمیم با مردم افغانستانه. این که نظر مردم، رأی مردم تعیین کننده باشه، در جمهوری اسلامی حتی مقام ولایت فقیه توسط خبرگان منتخب از سوی مردم انتخاب میشه. ما هیچ سمت غیر انتخابی و هیچ سمت دائمی در جمهوری اسلامی نداریم.
به جز رهبر؟
نخه، رهبر طبق قانون اساسی هم توسط مجلس خبرگان انتخاب میشه، هم میتونه توسط مجلس خبرگان برکنار بشه.
رأی مستقیم مردم نیست. به هر حال
رأی مستقیم مردم، مگه در آمریکا الکترال کالج رأی مستقیم مردمه؟
یا وقتی که با چند سوال پیاپی از تعدد نهادهای تصمیم گیر در ایران پرسید و
پس شما رد میکنین که در ایران یک حکومت و دو بازیگر است؟
حتما.
یا یک بازیگر و دو سیاست؟
حتما ما یک سیاست داریم و سیاست همونیه که به شما گفتم.
خلاصه واقعیت اینه که ظریف این مصاحبه رو بد مدیریت نکرد، اما اگر کسی این مصاحبه رو ببینه به احتمال زیاد لطف الله نجفی زاده رو برنده بازی میدونه. از رحمان قهرمانپور تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدیم که به نظرش ظریف تا چه اندازه در مأموریت دیپلماتیک خودش موفق بوده و آیا افول جایگاهش در افکار عمومی در سالهای اخیر به عملکردش مربوط بوده یا اختزاعات جایگاهش به عنوان وزیر خارجه بوده که باعث شده از قله محبوبیت پایین بیاد.
به نظر من آقای دکتر ظریف در مأموریت دیپلماتیکی که به او سپرده بودند تا حد زیادی موفق بود، اما در مأموریتی که از او انتظار می رفت موفقیت نداشت. در موضوع برجام در مذاکرات موفق ظاهر شد که مأموریتی بود که به او سپرده بودند، اما در موضوع بهبود روابط با کشورهای منطقه یا توجه سیاست خارجی به آسیا موفق نبود و این مأموریتی بود که حداقل بخشی از اصلاح طلبان از او انتظار داشتند. به عبارت ساده تر میخوام بگم که آقای دکتر ظریف همواره بین دو تا نقش در سالهای اخیر در نوسان بوده. نقش یک دیپلمات تکنوکرات حرف گوش کن مأمور نظام و از اون طرف یک سیاست مداری که نماینده بخشی از نیروهای سیاسی موجود در جامعه از جمله اصلاح طلبان است. رفت و آمد میان این دو نقش باعث شد که چالش‌های جدی برای آقای ظریف به وجود بیاد و اون اعتبار سیاسی یا محبوبیت مردمی یا جایگاهی که در افکار عمومی داشت در سالهای اخیر رو به افول بگذاره.
از رحمان پرسیدیم که به نظرش قضاوت افکار عمومی در مورد ظریف عادلانه است یا نه؟
در سیاست همیشه میگن که افکار عمومی بیرحمه. یه قاعده‌ای در انتخابات هست که میگه رای دهندگان بیشتر از اون که یک سیاستمدار را به خاطر موفقیت‌های اقتصادی تشویق کنند و دوباره به او رای بدهند، بیشتر ترجیح میدن که سیاستمداران را به خاطر اشتباهاتی که کرده اند تنبیه بکنند. این متاسفانه قاعده رایج در سیاسته. بخشی از مردم آقای دکتر ظریف را بیشتر از اون که به خاطر موفقیت‌هاش در دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران و در دفاع از ایران تحسین بکنند، به خاطر نتایج برجام و تحریم‌های اعمال شده توسط دولت ترامپ تنبیه می‌کنند. بنابراین قضاوت افکار عمومی همیشه میشه گفت که به نوعی بی‌رحمانه است، چرا که افکار عمومی همواره دوست داره سیاستمداران در خدمت اونها باشن، سیاستمداران بتونن وضع زندگی اونها رو بهبود ببخشن. وقتی که احساس میکنه سیاستمداران ولو اینکه افراد خیلی برجسته، متین، متشخص و باسواد باشن، نمیتونن این خواسته رو برآورده بکنن، به تدریج از چنین سیاستمدارانی فاصله میگیره. به عبارت ساده‌تر میخوام بگم که کاربرد یا مفید فایده بودن این سیاستمداران در طول زمان کمتر و کمتر میشه و در واقع افکار عمومی احساس میکنن اون تصویر اولیه‌ای که از این سیاستمداران داشتن تصویر نادرست یا ناقصی بوده و باید اون تصویر رو اصلاح بکنند و تصویر جدیدی از اون سیاستمدار داشته باشند.
عمر دولت روحانی رو به اتمام و به احتمال خیلی زیاد عمر وزارت خارجه جواد ظریف هم همینطور. با این حال هستند کسایی که معتقدند که جواد ظریف نقشی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 خواهد داشت. مدت هاست که بحث کاندیداتوری ظریف برای انتخابات ریاست جمهوری مطرحه. ظریف البته بارها و بارها این مسئله رو رد کرده، با قاطعیت هم رد کرده، اما هنوزم خیلی ها معتقدن که اگر شانسی برای پیروزی میانه‌روها و اصلاح طلبا در انتخابات سال بعد باشه، اون شانس فقط جواد ظریفه. خود اون البته گفته که ممکنه بتونه وزیر خارجه دولت بعدی باشه و این احتمال یعنی که آماده است تا در قالب یک تیم به میدون بیاد. حضور ظریف البته منتقدانی هم داره، از جمله احمد زیدآبادی که معتقده که ظریف‌تر از این حرف هاست که تحمل فضای سیاسی خشن ایران رو داشته باشه.
این شیخ حسن با اون سابقه، اون تو آدم مقتدری که اینقدر امنیتی بوده، اینقدر نفوذ داشته، آخوند محافظه‌کاری بوده، در همه جا بوده، یک کلمه هم میگی برمیگرد اینجوری جواب میده، اینقدر اصرار میکنه استعفا بده، محکم نشسته سر جاش، تکون نمیخوره، موعد میزنه، این اینجوری شد به سرش اومده دیگه. یه تحصیل کرده ای که از میخوام بچه سوسولی حساب میشه اساساً و حرف میزنه، قهر میکنه، گرگه میکنه، داد میزنه. این آقای کی میتونه اساساً تو این کشوری که با این موجودات شما، با این آدم ها، با این چطور طرفین، این مثلا بیاد و روند اوضاع رو عوض کنه؟ واقعا این من عجیب، من اصلا نمیفهمم، به خودم خودشم فکر کنم این رو متوجه شده باشه. آخه ظریف و ریاست جمهوری آخه یعنی چی؟ آخه خیلی چیز عجیب غریبیه.
علی رغم این انتقادات، اما یه عده معتقدن که با اومدن بایدن باز هم بحث مذاکره با آمریکا زنده شد و احتمالاً سوژه اصلی انتخابات 1400 هم همین موضوع و جواد ظریف هم میتونه در انتخابات اثرگذار باشه. از رحمان قهرمانپور پرسیدیم که به نظرش جواد ظریف در قامت کاندیدای ریاست جمهوری سال 1400 چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی داره و آیا میتونه در انتخابات موفق باشه؟
آقای دکتر ظریف دوست داره که در قامت اون تکنوکرات و بوروکرات حرفه‌ای که قبلا عرض کردم وارد انتخابات بشه و بازی رو ببره. بوروکراتی که دوست داره با هر دو جناح ارتباط خوب داشته باشه، با بزرگان هر دو جناح در ارتباط باشه. اما واقعیت انتخابات اینه که شما مجبور هستید بین یکی از دو جریان اصلی کشور، یعنی اصلاحات و اصولگراها، یکی رو انتخاب بکنید. و انتظار اصلاح طلبان این هست که آقای ظریف سیاست مداری که اونها انتظار دارند وارد انتخابات بشه، یعنی ظریفی که باید روبروی اصولگراها بیسته، محکم از میراث اصلاحات دفاع بکنه. و آقای ظریف بر اساس شناختی که ازش داریم شخصیت این چنینی نداره و اصولا فردیه که علاقه زیادی به درگیری سیاسی، تنش سیاسی، دعواهای سیاسی نداره و سابقه کاریش در 30 سال گذشته در حوزه سیاست خارجی بوده، سالها در ایران نبوده، با معادلات سیاسی داخلی، با جناح‌بندی‌های ریز و درشت داخلی خیلی آشنا نیست و حتی اگر آشنا باشه نمیخواد خودش رو در خدمت این جناح یا اون جناح قرار بده و این چیزی است که مانع از حمایت یک جریان سیاسی از آقای دکتر ظریف به صورت تمام و کمال میشه. آقای دکتر ظریف میگه من اونجوری که خودم هستم میخوام وارد انتخابات و سیاست بشم و اصلاح طلبان به درستی میگن که این ظریف تکنوکرات و بوروکراتی که شما میخوای وارد انتخاباتش بکنی امکان برنده شدن در انتخابات و پیشبرد پروژه اصلاحات را نداره. از طرف دیگه باید توجه داشت که اصولا وزرای خارجه در عبور سیاست خارجی به سیاست داخلی همواره با افت محبوبیت مواجه میشن. دلیل اصلیش این هست که وقتی در مقام وزیر خارجه هستن به نوعی میشه گفت که در ورای رقابت‌های سیاسی و جناحی و شکاف‌های اجتماعی قومی نماینده یک ملت در صحنه بین‌المللی هستند و به عبارت دیگر تصویر و نماد اجماع هستند. اما همین افراد وقتی وارد سیاست میشن لاجرم باید در دعواهای سیاسی، در شکافهای اجتماعی موضع‌گیری بکنن، موضع‌گیری صریح داشته باشن و به صورت طبیعی این موضع‌گیری ها باعث میشه که محبوبیت اونها افت بکنه. خب شما همین دو مورد اخیری که در مورد آقای ظریف اتفاق افتاد رو در نظر بگیرید، مصاحبه با طلوع نیوز و توییتی که ایشون در مورد حرفهای آقای اردوغان در باکو زد. هر دو مورد دیدین که با واکنش‌های تندی نه تنها از سوی برخی افراد مخالف او بلکه حتی از سوی افراد موافق او مواجه شد و طوری که دفاع کردن از او سخت و دشوار شد. خب این نشون میده که آقای ظریف در مسیر عبور از سیاست خارجی به سیاست داخلی، آن هم در یک بازی حساس و پرتنشی مثل انتخابات ریاست جمهوری، با مسیر بسیار دشواری مواجهه و اون داشته‌ها و سرمایه سیاسی در حوزه سیاست خارجی در 30 سال گذشته الزاماً نمیتونه در این مسیر تبدیل به یک مزیت استراتژیک آماده و حاضر در اختیار او بشه تا بتونه او با این سرمایه به خواسته خودش برسه.
توی محافل سیاسی تهران گفته میشه که شاید جواد ظریف وزیر امور خارجه نامزد اصلاح طلبا باشه و این موضوع در رقابت‌های انتخاباتی اعلام بشه. حالا اینکه اون نامزد کی باشه خودش موضوع حدس و گمان و البته اختلافه، از اسحاق جهانگیری و بیژن نامدار زنگنه تا علی لاریجانی. برای تماشای فصل بعدی سریال آقای دیپلمات بازم باید صبر کرد. جواد ظریف کتابی داره به نام آقای سفیر که خاطراتش از دوران حضورش در نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل رو در اون نوشته. شاید سالها بعد کتابی به نام آقای وزیر منتشر بشه و بخشی از ابهامات همه ما رو در مورد این سالهای سرد و سخت جواب بده. تا اون موقع مثل همیشه کاری جز انتظار از دست ما بر نمیاد. فوتبال ایران هم مثل سایر جنبه‌های زندگی در این کشور پر از رخدادهای عجیب و غریب و داستانهای دنبالدار و حادثه‌ایه. باشگاه تراکتورسازی در چند سال اخیر هم محمل بعضی از این داستانها بوده. تراکتوری‌ها الحق و الانصاف توی این سالها شور و شوق شگفت‌انگیزی رو به فوتبال ایران آوردن. تعصب شدید هوادارها و درامیخته شدن فوتبال با ماجراهای قومیتی و البته میل یک شهر بزرگ برای قدرت نمایی در برابر پایتخت و تیم‌های محبوبش از عوامل مهم این ماجراها بوده. در سالهای اخیر یک فرهنگ هواداری جدید هم در فوتبال ایران متولد شده که مبنای اصلیش توطئه است و هواداری همه تیم‌ها، رقبا و البته مسئولان دولتی رو مدام در حال توطئه علیه تیم محبوبشون میدونن. فضای مجازی هم که کلن جنون جمعی رو در همه دنیا و کشور ما دامن زد و ترکیب هواداری مجازی و فضای توطئه و شورانگیزی فوتبال یک معجون درست حسابی خلق کرده که حاصلش سرگیجه و هیاهو مداومه. این بار اما نه طرفدارها که مالک باشگاه تبریزی و البته محمد حسین میساقی مجری برنامه فوتبال برتر در کانون یک دعوای تازه نشستند. ماجرا از حرفای علیرضا منصوریان سرمربی اخراجی تراکتور علیه مالک این باشگاه شروع شد. معلوم بود که توپخونه زنوزی این حرفا رو بی جواب نمیذاره. راه ندادن دوربین به ورزشگاه در جریان بازی ماشینسازی و نفت مسجد سلیمان یکی از پس لرزه ها بود و البته جناب زنوزی با سیبیلای دستدار در لایو باشگاه تراکتور حسابی جناب میساقی رو نواخت. بیچاره این میساقی هم که داستان فردوسی پور مثل داغ زندان ژان وارژان روی پیشونیش چسبیده و اگر سر کرایه تاکسی هم با کسی دعواش بشه حتما به جای مشت و لگد اسم عادل فردوسی پور رو میشنوه. آقا محمد حسین البته در برنامه بعدی سعی کرد که جواب مالک تراکتور رو بده و البته که زنوزی هم احتمالاً ولکن ماجرا نخواهد بود. آرش راهبر این دعوای حیدری نعمتی رو پیگیری کرد که توصیه میکنیم مطلبش رو ببینید و البته از مرد اول تراکتور و مجری فوتبال برترم خواهش میکنیم که بی خیال نشن که وسط این همه سمن این کشور این یاسمن موجب خنده و تفریحه. کرونا مثل تمام روزای یه سال گذشته سوژه اصلی دنیای خبراست. با انتشار اخبار ساخت و آزمایش اولین واکسن‌های کرونا این امید برای همه دنیا به وجود اومد که کابوس کرونا به مراحل آخرش رسید و به زودی همه میتونن به زندگی عادی برگردن. اما وقتی پای پدیده عظیمی مثل کرونا وسط باشه رقابت‌های سیاسی و جنگ قدرت در سطح جهان اجتناب ناپذیره. چین و روسیه و ایالات متحده و سایر کشورها درگیر یک جنگ سرد بزرگ بر سر تولید واکسن شدند. روس‌ها مدت هاست که اعلام کردن واکسن رو ساختن و واکسیناسیون رو به زودی شروع می‌کنند. شرکت‌های چینی هم وارد عرصه تولید واکسن شدن و واکسن چینی حتی سر از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم درآورده و به امیر امارات متحده عربی هم تزریق شده. از اونجایی که بعیده که کشورهای حاشیه خلیج فارس جایی بخوابن که آب زیرشون بره، احتمالاً واکسن چینی ضریب بالایی از اطمینان رو داشته. در آمریکا هم تا حالا حداقل دو مدل واکسن توسط شرکت‌های مختلف ساخته شده و کار تزریق به بایدن و معاونش کاملا هریس هم رسیده. توی ایران اما دعوای اصلی بر سر خرید یا ساخت واکسنه، در حالی که یه عده از مردم و متخصصا تاکید دارن که ایران توانایی ساخت فوری واکسن رو نداره و باید برای ایمن کردن مردم از این بلا به هر قیمتی واکسن از بازار جهانی خرید. در مقابل یه عده دیگه معتقدن که واکسن در سطح جهانی به زودی به دست ایران نخواهد رسید و میزان واکسن تولید شده به نحوی نیست که کشوری مثل ایران با این حجم از تحریم و قطع ارتباط با دنیا بتونه حالها واکسن بخره. پس باید تمرکز رو روی تولید گذاشت. دولت هم مواضع زد و نقیزی داره و یه روز از حل مشکل خرید واکسن میگه، یه روزم برای آمریکا به خاطر سنگ اندازی در مسیر خرید خط و نشون میکشه. این دعوا طبعاً سمت و سوی سیاسی هم داره. در شبکه‌های مجازی یه گروه از کاربرا با هشتگ واکسن بخرید به دنبال فشار بر حکومت برای خرید واکسن بودن و هستن. در این حال کاربرای نزدیک به اصولگراها هم بر توان داخلی تاکید دارن و میخوان که واکسن ساخته بشه. طبق معمول در مورد ساخت واکسن هم نهادهای حکومتی غیر دولتی که بسیار هم قدرتمندن نقش مهمی دارن و این بار این نهاد ستاد اجرایی فرمان امامه، ستادی که یک نهاد عظیم اقتصادی و مدعیه که واکسن کرونا رو نه تنها تولید که صادرم خواهد کرد. این ماجرا در هفته گذشته به جایی رسید که نخستین دوز از واکسن تولید شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام به صورت آزمایشی تزریق شد. فرد آزمایش دهنده هم طیبه مخبر، دختر رئیس این ستاد بود. این اقدام یک حرکت شجاعانه و خلاقانه خبری و رسانه‌ای بود.
چه احساسی دارید که اولین نفری هستید که واکسن آزمایشی کرونا به شما تزریق شده؟
خوشحالم، ولی نه فقط از این نفر اولم، از اینکه این فرایند علمی انقدر خوب تو کشورمون پیش رفت و امیدوارم به این که نتیجهش سلامتی همه مردم عزیزمون باشه.
با این حال شک و تردیدها در مورد واکسن ایرانی بازم ادامه داره. یه عده در مورد صحت آزمایش شک دارن و یه عده در مورد توان تولید انبوه و مثل هر موضوع دیگه‌ای جنگ در این مورد هم در فضای مجازی ادامه داره. اما این وسط یه سوال بزرگم هست که میون این همه رقابت سیاسی داخلی و درباره یک موضوع سرنوشت ساز مثل واکسن کرونا، تکلیف کارآمدی برای حل مسائل چی میشه؟ تا کی این رقابت‌های سیاسی سایه‌اش روی همه چیز میفته و کی درد بی‌اعتمادی و خشم افکار عمومی قراره یه مرهمی پیدا کنه؟ خب این هفته هم مثل سایر هفته ها بالا رفتن قیمت ها و تورم و گرونی کمرشکن ادامه داره. مهدی الیاسی این روزا گزارشی نوشته از برخی اقدامات اخیر سازمان تعزیرات حکومتی علیه کسایی که قیمت گذاری این سازمان رو رعایت نمی کنن. گویا برخی از نمایندای مجلس هم خواستار تقویت این سازمان و قیمت گذاری جدی تر برای جلوگیری از تورم شدن. مهدی در گزارشش سعی کرده نشون بده که قیمتگذاری دستوری و دولتی که قدمتی به اندازه قوانین حمورابی داره هیچ وقت تدبیر مناسب و موفقی برای کنترل قیمتها نبوده و نیست. به نظر هم مشکل اقتصاد این کشور تعلیق تصمیمات مهم سیاسی و روابط خارجی در هم ریخته و تعدد نهادهای تصمیم گیر و قفلیه که شبکه روابط قدرت و ثروت روی هر امکانی برای تصمیم گیری میزنه و تا زمانی که این مشکلات هست قوانین حمورابی که سهله یاسای چنگیزم نمیتونه جلوی سقوط سطح زندگی مردم رو بگیره. لینک گزارش‌های مرور شده در این پادکست در زیر همین مطلب درج شده و اگر خواستید میتونید اونا رو در سایت یا کانال تلگرامی ما بخونید. لحظه هاتون پر از دیدار.